الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين اللهم بارك في الله في العالمين ولعن الدائم على أرواح المشركين ونزح عشر الدلاء ليابس الأزرع وهو خير زائدها او رفته ها او هما علال اقوال مواردی رو که تقدیر شده نزد به ده دل، مورد اول فرموده یا به سل ازره، قبلها در ازره بحث شد 50 دلو برای ازره لازم بود، منتها قیدی که در موضوع مأخوذ بود در روایات عرض کرده بودیم ازره غیر زائبه. بعضی فرموده بودن ازره رتبه که اونجا دیگه توضیح دادیم علمان رتبه تو فرمایشات شیخ طوسی در نهایه است و خود نهایه حکم روایت رو داره، اما در روایت اونجا رو شرط کردیم رتبه محفوظ نبود، از ذره زائبه من مأخوز قید زائبه بود، لذا قول سوم پیدا شده بود اگر 50 دلوه در مواردی که ازره زائبه است یا رتبه است احدهما 50 دلو. حالا اون چه که اینجا مطرحه مقابل او، هر چرا اونجا معیار قرار دادید مقابلش، اگه معیار برای 50 در اونجا رتبه بودن بود اینجا معیار را یابس قرار دید، اگر معیار در اونجا برای 50 زائبه بودن بود اینجا معیار را غیر زائبه قرار دید، اگه معیارتون برای 50 در اونجا کفایت احدهما بود اینجا معیار را 10 قرار بدید برای جایی که هیچ کدوم از اون دو نباشه. بالاخره هر مبنایی اونجا داریم اینجا باید قید مقابلش رو اخذ کنیم، اگر مستندن به روایت زائبه رو اخذ کردیم اینجا غیر زائبه، مستندن به نهایه رتبه رو اخذ کرده بودیم اینجا غیر رتبه، مستندن به کل منهما احدهما رو کافی میدونستیم برای 50، اینجا باید نفی کلیهما رو بکنیم، ازره غیر رتبه غیر زائبه اونجا 10 دلو و نزح و عشر دلا لیابس الازره. شهید اول اونجا رتبه رو اخذ کرده بود اینجا مقابلش رو اخذ میکنه که یابس، شهید ثانی تذکر میده نسبت به اقوال در اونجا میگه مقابل اقوال در اونجا اینجا میاد و هو غیر زائبه ها او غیر رتبه ها او غیر هما، غیر بسر دوتا میاد او هما او غیر هما، او هما داره اما غیر بسرش میاد، اگه معیار رو اونجا احد و هما میدونید میگید 50 دل برای ازره زائبه او رتبه اگه اونجا این حرف رو میزنی، اینجا باید بگید عذره غیر زائبه غیر رتبه، هر دو رو باید نفی کنید که بشه معیار 10 درجه. علل اقوال، چون در عذره 50 بود، 10 هم هست، 50 را با چه قیدی اونجا اخذ میکردید؟ 10 را با مقابل اون قید اینجا اخذ کنید، هرچه اونجا مبناتونه اینجا دیگه. اگر به حرف نهایه هم استناد کنیم مثل روایت، معیار میشه احدهما، برای 50 احد الوصفین کفایت بود. پس برای اینکه معیار بشه 10، باید کل الوصفین منتفی بشه. این مورد اول. و قلیل دم لیابس العذره و لقلیل دم، خون اندک، باز معیار در قلت هم اونجوری معیار در کسرت عرف بود، معیار در قلت هم عرف. مثال بزنه، کدم دجاجت المذبوحه، مرغی که ذبح شده خون او وارد چاه آب شد، اونجا 10 درجه. فیلم مشهور، خوب دقت کنید، والمروی دلاء یسیره، این شهرت، شهرت فتوایی نیست، شهرت عملیه، خوب دقت کنید. شهرت فتوایی جاییست که فقها فتوایی رو بدن، مستندی براش ذکر نکنن، یعنی به کتبشون که مراجعه میکنید دلیل پاش نیاوردن، این شهرت فتواییه. کسانی که قائل شدن به 10 دلو در دم قلیل، مستند دارن، مستندشون همین روایتیست که میفهمد بل مرویو. روایت در وسائل چاپ آل البیت جلد اول صفحه 193 باب 21 حدیث 1، باب 21 حدیث 1 میشه صفحه 193. استناد کردن به اون روایت، خوب دقت کنید، پس میشه شهرت، شهرت عملی. مطور روایت تعبیرش 10 دلو نیست، نفر موده نزخ و عشرت دلا، داره دلا اون یسیره و المرویو، دلا اون یسیره، دلوه های اندکی. چطور فقها ها از این 10 رو در آوردن؟ این البته میشه دیگه استنباط، اجتهاد فقها ها. اگر ظهور داشت در فرمایشات اونا ما میپذیریم، و الا میتونیم مخالفت کنیم، بگیم معیار 10 نیست، چند دلوی، 6-7 هم که بکشی میشه دلا اون یسیره، چرا 10 هست؟ اما از کجای این دلا اون یسیره 10 رو در آوردن؟ یک بیان مرحوم شیخ طوسی داره، یک بیان علامه داره. بیان علامه اشکالش خیلی واضحه، دو اشکال بر مردم علامه هست. اول بیان ایشون رو ببینید، ایشون فرموده دلا جمع کسره است، از اوزان جمع کسره علامه ها، اقل جمع کسره هم دهه. اشکال اینه که اقل جمع کسره 11 نه 10. بعدم اشکال دوم، اولا اقل جمع کسره 11، ثانیا به چه دلیل حمل بر اقل میکنید؟ خود حمل بر اقل دلیل میخواد، میخواید اصل عدم وجوب زیاده جاری کنید و طرف هم استصحاب بقای نجاست جاری میکنه. نوبت به اصل عدم وجوب زیاده نرسه. حالا اشکال عمده اینه که اقل جمع کسره که ده نیست، شما بیایید از این روایت ده رو استفاده کنید. اما فرمایش شیخ طوسی داره، به نظر میاد فرمایش شیخ طوسی خوب باشه. فرموده که بالاترین عددی که به این نحوی که عرض میکنم دقت کنید، چیز دیگه‌ای به پای شیخ طوسی نگذارید که حواشی فرمودن. اون شیخ طوسی فرموده اینه، بالاترین عددی که اضافه میشه به جمع دلا، دلا جمع دل، عشره است، اکثر عدد یضاف الى جمع دل که دلائه عشره است، میشه عشرت و دلا. خب حرف خوبیه. اگر بگید خب چرا شما رفتید سراغ عشره، سبعه بگید، ثمانیه بگید، اونام که تمیزش جمع است و مجرور، اونام مضاف الیه، مضاف به دلا قرار میگیرن، میتونه شیخ طوسی جواب بده اگر ما اخذ به عدد نهاییش کردیم از باب این که دیگه متیقن باشه زوال نجاست، زوال مانعیت، اگه بگیم 7 تا 8 تا، خب شما میگید چرا 10 تا نشد؟ استصحاب بقای نجاست اجرا میشه. اما از 10 که بیشتر بشه دیگه تمیزش به اصطلاح جمع نیست، مفرد منصوبه. این فرمایش شیخ طوسی یه حرف گفتنیه. تنها اشکال بر این فرمایش اینه که در روایت داره یسیره، و یسیره ممکن اشکال ایجاد کنه. خب در 7 و 8 هم یسیره 3، اما از این جهت که دیگه اگر عشره رو بگیریم جلو استصحاب بقای نجاست گرفته میشه، حرف حسابیه. عبارت ببینید، به پای شیخ طوسی گذاشته نشه که ایشون اینو جمع قله میدونه، یکی از اوزان جمع قله نیست. عبارت ببینید، و فسرت بالعشر، تفسیر شده روایت، یا بگید فسرت اون تعبیر به دلا اون یسیره، دلا اون یسیره تفسیر شده به عشر. لأنه فرمایش شیخ طوسیه، لأنه اکثر عدد یضاف الی هذا العدد، یضاف همون اضافه که تمیزش جمع و مجروره، مجروره به اضافه است دیگه، تمیز ستاده. این بالاترین عددی است که اضافه می شود به این جمع. حالا چرا اخذ میکنید به بالاترینش، به عشره؟ چرا خب بگی سبعه، ثمانیه، خمسه؟ میگیم اون از باب احتیاط که جلو استصحاب نجاست گرفته بشه. تو خب اشکالش اینه که او کلمه یسیره رو چکار میکنید؟ وقتی رو باید میگه یسیره، دیگه شما لزومن نباید بری سراغ بالاترین عدد. هفت و هشت هم که باشه یسیره. سر این فرمایش شیخ طوسیه، اول انه، این فرمایش علامه است، اول انه اقل جمع الکسره، ده اقل جمع کسره و فیه ما نظرون، در هر دو قول نظر و اشکال است، در هر دو وجه، بگید در هر دو تفسیر نظر و اشکال است. اقل جمع کسره که ده نیست، یازده. فرمایش شیخ طوسی هم نظر و اشکال درش به خاطر اون کلمه یسیره. کلمه یسیره دیگه نمی سازه با این که شما حمله بر اکثر کنید. اکثر و عددن یضاف و اضافه می شود به این جمع، این وجه اشکالش باشه. لذا میگیم معیار اونی که در روایته، دلا اون یسیره، پنج دلوم که باشه میشه دلا اون یسیره. استصحاب هم دیگه جاری نمیشه، چون خود یسیره که تو روایت اومده دلیل اجتهادیه. هر کجا دلیل دلا اون یسیره صدق کرد، این دلیل اجتهادی جاری شد، دیگه استصحاب معنا نداره. شما یقین به طهارت دارید، یقین به رفع مانعیت دارید، شک ندارید که استصحاب کنید. لذا شهرت پس شد شهرت عملی، چون شهرت مستنده. نگید شهرت فتواییه، روایت یه چیز دیگه میگه. شهرت مستنده به این روایته، میشه شهرت عملی. کسی نمیتونه خود شهرت را حجت قرار بده ولو مبناش تو اصول حجیت شهرت فتوایی باشه. اینجا صغرا نداره، شهرت فتوایی نیست، عملیه. شهرت عملی که شد، روایت اگر ضعف سندی داشته باشه جبران میشه، اما ضعف دلالت شو که شهرت جبران نمیکنه. ضعف دلالت رو بخوای از راه شهرت جبران کنیم میشه عین تقلید. لذا میگیم به روایت عمل میکنیم، دلا اون یسیره، پنج دلوم سید خونه که پاید باشه که پاید. و نزخ و سبع دلا بزنیم و دار پیش بره دیگه، حالا از این بحث منزوحات خارج بشیم، بحثای مفصل تر داریم. و نزخ و سبع دلا لطیر، مواردی که هفت دلو لازمه شماره کرده. تیر رو تفسیر میکنه، مراد از تیر پرنده ای که بمیره داخل چاه آب. تیر رو تفسیر میکنه به پرنده بالاتر از مثل کبوتر و بالاتر از کبوتر. گفتن تا شترمرغ، بین کبوتر و شترمرغ. پایین تر رو اگر نمیگه جرچنه که بعدن برای اونا مقدر دیگری داریم. در عصفور باز به هر پرنده کوچکتر از حمامه اطلاق میشه. این یک نحوه اسم جنس تو تفسیر میکنه و هول حمامه فما فوقها، ها پایین ترشو نه، چون در عصفور یک دلوه که بعد میاد و هول حمامت و فما فوقها این لنجاست موته. مثل قبلها که گفت منظور از اینا که میگیم میته شده، نجاسات دیگری اگر هست اونا مقدر خود شده. و نزخ سبع دلاء لطیر و الفعره، موشی داخل آب بیفته بمیره. مع انتفاخ ها فل مشهور و المروی و این ضعف اعتبار و تفسخ ها. باز این شهرت میشه شهرت عملی. یک روایتی داریم در کتاب فقه الرضا یا الفقه الرضوی، هر دو عنوان رو دربارش میگن، روایت فقهی مال امام رضا سلام الله علیه. یک روایتی داریم صفحه 92 اون کتاب، علاوه بر موت فعره و انتفاخ فعره، حالا انتفاخ البته تو روایات تا جای من دیدم نیست، تو روایات نتنه، نتن یعنی بدبو شدن، بو گرفتن، این ملازم با انتفاخه، انتفاخ باد کردن حیوان اون میته ملازم با اویه، ولی در روایات نتنه یعنی بو گرفتن. در روایت فقه و رضا صفحه 92 علاوه بر اینا تفسخ رو هم داره، متلاشی شدن. آیا برای هفتل اون تلاشی هم لازمه؟ آخه گای موش افتاده مرده، انتفاخی نیست، اونجا ها نکشیده هنوز، گای انتفاخ هم هست، گای بدتر از او تفسخ هم هست، اینا فرق میکنه. در روایات، در اون روایت فقه الرضا تفسخ هم اضافه شده که اگر او هم اضافه شد اونم میشه شرط برای سبع دلاء، اگر اون شرط نباشه میشه مالان السفی، موش افتاده مرده ولی انتفاق نیست، مالان السفیه. بله؟ براخره مالان السفیه دیگه. حالا اگر حرف جدیدی میخوایم بزنیم باید رو حساب دیگره، به نفس نمیتونیم توسط کنیم،
اولویت نمیشه بگیم.
حالا عرض میکنیم هر مسیری بخوایم بگیم دیگه روایت نمیشه، روایت موضوعش قید انتفاق، قید تفسخ. اما ایشون میگه ضعف اعتبار و تفسخ ها، چون روایتی که در فقه الرضا هست هم ضعف سند داره، هم فقها ها در متون فقهی بهش اشاره ای نکردن، به نحوی مورد اعرازه که تفسخ هم بشه شرط، روایت به نحوی مورد اعراض، ضعف سند هم که داره، نظام که ضعف نسبت به ضعف داده شده، ضعیف دانسته شده، اعتبار تفسخ که اونم بشه یک شرط. اما انتفاخ بفرماید لازمه، ولی فعره مع انتفاخها فل مشهور ولی مروی، هم در روایت قید انتفاق اومده، هم در کلمات فقها ها مستندن به روایت. شهرت شهرت عملی متعرف کردیم، تفسخ انتفاق ملازم با نتنه که در روایات تعبیر شده.
حالا اگه انتفاق نباشه میبریدش مالان السفی؟
علل قاعده میشه جز مالان السفی، اما اگر میخواییم حکم مالان السفیه رو که 30-40 نزح جمیعه درش جاری نکنید، باید بری سراغ این معنا. اگر قرار باشه انتفاخ باشه، تفسخ باشه که آلوده تره، قبل از اون مراحل آلودگیش کمتره، اگر انتفاع تفسخ باشه 7 تا بدون اینا 30 تا، این نمی سازه با لااقل تناسب حکم موضوع. اونجا هم بگیم معیار میشه همون 7، اما دیگه مستند اولویت و امثال ذالک میشه، نه خود منطوق روایت، میشه مدلول التزامی روایت. و بول سبی، یکی دیگه از موارد 7، بول سبی. سبی رو تفسیر میکنه پسر بچه ای که سنش از 2 سال بیشتره، به سن بلوغ هم نرسیده، سن بلوغ رسیده باشه رجله که قبلا بحث شد، زیر 2 سال باشه خواهد آمد بچه زیر 2 سال اگر فقط از شیر مادر تغذیه میکنه با این شرط، بعضی قائلن به طهارت بول او، قائل به طهارت هم حتی داره، اگر هم قائل به نجاست باشیم باز تطهیرش به مراتب آسان‌تر از تطهیر بول بچه ایست که قضا میکنه یا سنش بالاتر از 2 ساله. لذا الان عقد متیقنش میکنه، میگه سبی که میگیم اونی که کم بیشتر از 2 سال کمتر از سن بلوغه و اگر زیر 2 ساله غذاخور باشه علاوه بر شیر مادر چیز دیگه ای بخوره، اونجا رو میگیم 7، بقیه از دائره موضوع خارجه یا لااقل مشکوکه. و هوه از ذکر الذی، پسر بچه ایجه سبی میگه، دختر بچه رو شامل نمیشه، اون که مالان از سفی. از ذکر الذی زاد سنه عن حولین و لم یبلغ الحلم، به سن احتلام بلوغ نرسید. اگر زاد عن سن، اگر بلغ الحلم که رجله کمتر از 2 سال باشه چی؟ اگر غذاخوره همین حکمش، و فی حکمه الرضیع الذی یغلب اکله علی رضایه او یساوی، غذا خوردن او بر شیر خوردنش برتری دارد، بیشتری دارد، غلبه دارد، یا لااقل مساویه. اما اگر غالب با شیر مادر تغذیه میشه، در او بعضی قائل به طهارتشن، طهارت بول او قهرا جز نجاسات نیست که بخوای بگیم ملاقات با نجاست رخ داده، موضوع منتفیه. زمان که متیقنش رو فعلا گفته. و قسل الجناب الخالی بدنه ام نجاست عینیه، یک از موارد نزه 7 مطرحه، اگر جناب در آب چاه قصد کنه، اونم تازه جنوبی که بدن او پاک باشه، یعنی نه بول و منی در بدن او باشه، نه عرق نجس باشه. اگر قائل باشیم جنوب از حرام عرقش نجسه، یا جنوب از حرام نیست، یا اگر جنوب از حرام عرق نیست در بدن او، جنوب از حرام خودش که نجس نیست، عرقش نجسه، اگر عرق نداشته باشه پاک، بنابر قول عرقش نجسه، قول غیر مشهور. حالا میگیم یا باید جنوب از حرام نباشه، یا اگر جنوب از حرام عرق نداشته باشه، نجاست دیگه هم تو بدن نباشه، خود غسل این اقتضا میکنه 7 دل. خب این خودش یک از شواهده بر این که این منزوحات برای تطهیر بئر نیست، یک از شواهدی که ترک کردن همینه. ترک کردیم قبلا مراجعه کنید در اون اختلاف که آیا این منزوحات برای تطهیر یا برای رفع مانعیت آب چون نجس نمیشه ولو قلیل باشه، که حق همین بود. اینو نهایتش یا برای رفع مانعیت یا مستحبه، البته از این سه خارج نیست، یا استحباب یا واجب لرفع مانعیت یا واجب لتطهیر. خود این اختلافه. یکی از شواهدی که طرح میکنن، شواهد فراوانی برای اینکه این منزوحات برای تطهیر نیست، همین روایاتی متعددی است که راجع به غسل الجنب داریم در آب چاه. خب این که نجس نیست. یا مواردی که خواهد آمد، عقرب، حیه، اونا اگر تو چاه آب بیفته بمیره چه مقدار نزح لازمه؟ اونا که نجس نیست، میتش هم نجس نیست. چطور در اون موارد نزح واجب شده یا بیان شده علی‌الحال واجب یا مستحب؟ این خودش شواهدی است که حساب نجاست نیست، حتی در همون موارد نجاست افتاده. سیاق روایات، روایتی در باب نزح جنوب داریم، نزح عن غسل الجنوب داریم، نزح عن الاغرب والحیه داریم، با سیاق روایات جایی که میگه مردار افتاده بود تو چا، خون ریخته بود تو چا، سیاق یکیه. پس این نزح ها برای تطهیر نیست، یا یک واجب مستقله برای رفع مانعیت، یا نهایت مستحبه که بسیار قائل به استحباب شد. اگر جنوب در آب چاه غسل کرده، مستحب به هفت دل بکشی بعد از اون آب برای وضوء غسل استفاده کنید. اینم یکی از احکامی که ما ملاکشو نمیدونیم، سرشو نمیدونیم، هزاران هزار حکم که ملاکشو نمیدونیم. اینم یکیش.
غسل کردنش
نه، در روایات عنوان غسل مأخوذه، چون مورد از موارد تعبدیات نه عقلیات، ما باید عکس کنیم به عناوین مأخوذ در لسان روایت. غسل الجنب، معیار تماس بدن او با آب نیست، غسل کرده باشه. غسل الجنب الخالی بدنه عن نجاست عینیه، مراد نجاست عینیه در مقابل نجاست غیر عینیه، تمام حدث جنابت، خباست اطلاق میشه به او، خبث. نجاست عینیه یعنی جنابت رو بذارید کنار، بولی، منی، عرق جنوب از حرام در بدن او نباشه. و مقتضن نفس، خوب دقت کنید، این از موارد خیلی دیگه خلاف ظاهره. اگر بنامون بر این باشه که منزوحات برای تطهیره، اگر بنامون بر این، خب یک از سه مبنا این بود دیگه، یک از سه مبنا این بود که این نزحه ها برای تطهیره، باید بگیم جنوبی که نه عرق جنوب از حرام در بدن اوست، نه بول و منی در بدن اوست، نه خونی در بدن اوست، پاکه. این وارد آب چاه که بشه، آب چاه نجس میشه. تعبد به این خیلی بعیده، نمیگیم محاله، بازم محال نمیگیم، چون مورد نیست که عقل معیار رو درک بکنه، محال نیست. اتفاقا عظمت فقهای شیعه رو نشون میده که اگر مبناشون رو با برهان اثبات کردن، اینجاها هم دست بسته تسلیم هم. که بالاخره جنوب در آب چاه غسل کند، جنوبی که بدنش پاکه، آب چاه نجس میشه. مگه این محاله؟ مگه شما سر نجاست ها رو میدونید؟ محال نیستیم. اما عرض میکنیم این خلاف ظاهر خود ادله است. بی سابقه است همچی چیزی که از ملاقات دو پاک نجاست تولید بشه. این بیان میخواد. نمیشه به این از وجوب نزع نجاست نمیشه در آورد. اگر روایت بگه ان اقتصل الجنوب فی ماء البئر یجب نزع سبع دلا، شما میخواید از این نجاست در بیارید؟ این حکم تکلیفی رو افاده میکنه، حکم وضعی نجاست به کجاست در میاری؟ مگر ملازمه عقلی بین وجوب نزع و نجاست؟ تلازم عقلی که نیست. شما نجاست رو یا باید دلیل نقلی برش داشته باشی یا دلیل عقلی. نقل کلان این رو نمیگه، منطوق روایت وجوب نزع سقف دلو عند غسل جنوب در آب چاه، این حکم تکلیفیه. ملازمه ای هم بین وجوب نزع و نجاست عقلا نیست، پس نجاست رو از روی ملازمه عقلی هم نمیتونید کشف کنید. خوندید تو اصول یکی از راه های کشف حکم شرعی ملازمات عقلی است. اگر بتونید تلازم بین وجوب و نزع که معلوم به نقل و نجاست که حکم وضعیه تلازم اثبات کنید، حکم به نجاست میکنید به دلیل عقلی، به ملازمه عقلی. اما این ملازمه کجاست؟ وجوب نزع اعم از نجاسته. میتونه تکلیفی باشه، منشأش نجاست نباشه. ایشون که فرموده و مقتضن است نجاست الماء بذالک، روایات تصریح به نجاست اگر داشته باشه خوبه، اما از خود وجوب نزع نجاست در نمیاد، چون تلازم عقلی بین این حکم تکلیفی و اون حکم وضعی نیست. تو بحث ملازمات عقلی خوندید بین حرمت یک عبادت و فساد او تلازمه، یعنی حکم تکلیفی و وضعی. اما بین حکم تکلیفی وجوب نزع و نجاست تلازمه؟ به چه بیانی؟ اونجا بیان داشت، دلیل داشت تلازم بین حکم تکلیفی و وضعی. نجاست حکم وضعیه، کو دلیلش؟ نه نقلی نه عقلی حاکمه. لذا فرمودن که خودش یکی از شواهد محکم برای اینکه این منزوحات اساساً همه برای تطهیر نیست. روایات هم که تصریح داره ما البئر واسع اون لا یفسده شیء، اونا رو باید بهش عکس کنید. منزوحات رو برای تطهیر ندونید که علامه حرفا رو فرموده دیگه، شیخ طوسی هم فرموده بود از قدما. منزوحات رو واجبی بدانید یا مستحبی بدانید، غیر پیوند خورده با نجاست. حالا اگر قائل باشیم به این که آب چاه نجس میشه، که این درست نبود، چون نه نقلی برش هست نه عقلی، نه ملازمه عقلیه هست نه ظهور نقلی. حالا اگر قائل شدیم با غسل جنب در آب چاه نجس میشه، غسلش چی؟ غسلش باطله یا صحیح؟ مفهمت غسلش اگر ارتماسی صحیحه، اگر ترتیبیه ممکنه بگیم باطله. در ترتیبی دو احتمال، در ارتماسی یک احتمال، غسل صحیحه این وقتی که رفت زیر آب، چون در ارتماسی باید تمام بدن زیر آب قرار بگیره، حالا دفعتن یا تدریجن و توضیحاتی میدونیم، یا زیر آب باشه خودش رو به نیت غسل تکان خفیفی بده، این میشه غسله. اون وقت غسل کرده، غسل که محقق شد بعد آب نجس میشه. تو بدنت البته نجس شد، از آب که بیای بیرون بدنت نجسه، ولی دیگه جنوب نیستی، جنابت رفت اما نجاست که بدن اومد. اما اگر قصد ترتیبیه ممکنه بگیم سر و گردن رو که شست دیگه آب نجس شد، دیگه با آب نجس که سمت راست رو بشوری فایده نداره، قصد محقق نمیشه، جنابت هم از بین نمیره، آب چاه هم نجس میشه. اما جوابش اینه، تا سه عضو رو سر و گردن طرف راست طرف چپ رو تمام نکنه که صدق نمیکنه غسل. حق اینه که فرقی نیست بین ترتیبی و ارتماسی، در هر دوش تا پایان غسل آب پاکه، غسل نکردی هنوز، وقتی غسل کردی خب غسل شده دیگه، این اغتسال که شد این سبب برای نجاسته، بدن نجس میشه، حدث رفت میشه. فرق بین ترتیبی و ارتماسی هم نیست. فرماید که و مقتضى النفس نجاسة الماء بذلك لا سلب الطهوریت و على هذا، اگر طهوریت سلب نشد، مقتضى النفس نجاسة الماء بذلك، ذلك یعنی غسل، وقتی غسل صدق میکرد آب نجس میشه، طهوریت آب باقیه، مطهریتش حالا علاهازا میخواد نتیجه بگیره. فا این اقتصلا مرتمسن، اگر داخل آب قصد داخل آب چاه قصد ارتماسی کرد، تهور بدنه من الحدث، مراد حدث جنابت، دیگه جنوب نیست، اما من نجس بالخبث، آب نجس شد دیگه، از چوب بیاد بیرون بدنش نجس. و این اقتصلا مرتبا، اگر قصد ترتیبی انجام داد، میگه دو احتماله، ممکنه بگیم سر و گردن رو که شست آب چا نجس شد، صرف میکنه اقتصلا آب نجس شد دیگه، سمت راست و چپ رو با آب نجس بشوری که قصد حساب نمیشه، جنابت رفت نمیشه. اما خب جواب میده که خب با شستن سر و گردن که غسل صدق نمی کنه، غسل مجموعه این سه عضوه، پس اونجا هم وقتی عضو سوم رو شست طرف چپ را و غسل حاصل شده، آب و وقت نجس شده. بله مقتضى النفس نجاسة الماء بذلك بالغسل لا سلب الطهوریت، سلب الطهوریت هم هست متحریت، اما بعد القسل، بالقسل نیست، بعد القسل نجاست الماء بذلک بالقسل، سلب طهوریت هم بعد از قسله، سلب طهوریت قبل القسل نیست، این سلب طهوریت هم حق اینه که هست ولی بعد القسله، مقارن با قصد یا قبل القصد نیست. دوزای نتیجه رو میگیره. و این اقتصر مرتبا ففی نجاست الماء بعد قسل الجزء الاول، ما اتصالهی بهی، اگر سر و گردن رو شست متصل به آب چاه هم بود، بهی به ما البه آب چاه نجس شد، ما اتصال شخص بهی به اون ما البه، یا اگرم متصل نیست بیرون این آب میره داخل چاه، اب وصول الماء الى البئر الى ماء البئر. ففی نجاست الماء بعد قفل الجزء الاول او توقفهی، توقف نجاست الا اکمال القسل، قسل وجهان. دو احتماله که روشنه، قوت در جانب احتمال دومه، با شستن سر و گردن که قسل صدق نمی کنه. این تمام. ولا یلحق بالجنوب غیره، آیا حائض نفسا اینا اگر در آب چاه غسل کنن خب همینه یا نه؟ نصی نداره میگه، قاعده اینه که نه ملحق نمی شود به جنوب غیر جنوب ممن یجب علیه الغسل عملا بالاصل، اصل عدم وجوب نزح، اصل طهارت بگید اگر قائل به نجاستیم، و اصل عدم وجوب نزح بگید اگر قائل به طهارتیم. با آب، با غسل کردن جنوب آیا آب چاه نجس میشه؟ اگر قائل به نجاستیم با غسل کردن حائض اصل اصالت و طهاره جاری شد. اگر قائلیم در جنوب هم نجس نمیشه، فقط واجب نزح، خب در مورد حائض اصل عدم وجوب نزح جاری میکنیم. اصل آیا اصالت و طهاره است یا اصالت و برا است؟ دیگه علل مبنا ما احتماله، خوب احتمال محشین فرمودن جز قیاس نمیتونه منشأ این احتمال باشه، منشأ این احتمال فقط قیاسه، چیز دیگری نیست. بله وقع افی ها جنوبون، اولا بعد دیگه از روایات مراجعه بکنید، منتقد المنافع محروف کاشانی بعض از روایات طبعه به امتصله داره، ان کنین در بعض روایات اقتصاله داره، در خود این روایت که میگید در کلام سائل اقتصاله است، در کلام امام وقع است، کافی همون اقتصاله که کلام امام اومده در دائره وقع شک کنید آیا مطلق الوقوع یا وقوع علی نحو القصد، باید یقینش رو بکنید.